اولین بحثی که در این زمینه مطرح شد امکان شناخت و اینکه آیا اساساً ادراک مطابق با واقع ممکن است یا محال، و بعد به تفصیل بحث کردیم که اساساً ادراک مطابق با واقع را انکار نمی‌شود و هر گونه شکی در باره شناخت قابل تقریر نیست. شک واقعی اگر کسی به معنای دقیق کلمه شکاک باشه، یعنی به طور کلی ادراک مطابق با واقع را منکر بشه، این بیان نداره، باید صدوز محض. هر نوع بیانی اثبات داره این مطلب. بعد که فی الجمله امکان شناخت مطرح شد، بعد این بحث مطرح شد که رابطه علم یا رابطه ادراک با واقع چی؟ به چه معنا میده این ادراک با واقع مطابقت بکنه؟ بعد بحث کردیم که آیا ارتباط علم با معلوم ارتباط علیت، یعنی معلوم که یه شیعیست در خارج و خارج از ذهن ما، آیا علت میشه برای صورت ذهنی، برای معنایی در ذهن به نام علم؟ و مثلا اگر ما یه شیعی را در خارج مثل چوب، مثل آهن، مثل آلومینیوم، مثل منگنز، جیوه، هر چیزی را ادراک بکنیم که در خارجه یک معنایی از اون در ذهن ما میاد، ارتباط اینها آیا ارتباط علمی و معلولی است؟ بعد بکنیم از یک لحاظ بله، یعنی باید اون شیء خارجی یک مقدمه ای فراهم بکنه برای اینکه ما بتونیم به اون آگاه بشیم، یعنی از اون نوری مثلا بتابد به چشم ما، اثری بر روی حواس ما بگذاره و بعد اینها منتقل بشه بیاد در ذهن ما و با اون سیستم الکتریسیته و الکترومغناطیسی مبدل بشه به معنا. خب این سیستم یا این سلسله و رشته علیته و در علم فیزیولوژی این بحث میشه، متعلق علم فیزیولوژی رابطه ای. اما وقتی حاصل شد، یعنی یک صورتی در ذهن پدید آمد، ما در خارج مثلا فرض فرمودی بشقاب، این در خارج میاد میشه صورت، شکل، تصویر این در ذهن. خب یک ارتباط علمی و معلولی وجود داره، اما به اون ارتباط علمی و معلولی علم نمیگن. اون ارتباط علمی و معلولی مقدمه پیدایش علمه. علم اونه که این تصویر بیاد مطابق بشه، یه تصویری پدید بیاد که مطابق باشه با اون چیزی که در خارجه. از این مطابقت مفهوم علم پیدا میشه، نه از ارتباط علیت میان اون مقدمه و این نتیجه. این مقدمه و نتیجه کاری با این وسط نداریم که چه اتفاقاتی افتاده. خود این دوتا چه نحوه ارتباطی با هم دارن؟ ارتباطشون مطابقت. اینجاست که معنای علم مطرح میشه برای ما. علم چیست؟ مطابقت چیست؟ ما یک تحلیلی میکنیم، تحلیل روی معنای علم. علم چیست؟ ما مفهوم علم برامون بدیهی، علم از مفاهیم و معانی بدیهیه، یعنی از مفاهیم نیست مثل وجود. یادتونه که گفتیم وجود مفهوم بدیهیست، یعنی ما چیز دیگری نیست که وجود را به ما معرفی کنه. وجود خودش مقدم بر همه اشیاء. پس تلقی ما از وجود، مفهوم ما از وجود بدیهیه، یعنی به واسطه یه چیز دیگری برای ما شناخته نمیشه وجود. علم هم همینطوره، علم هم مفهوم بدیهیه. یعنی ما اگر بخوایم مفهوم علم رو بفهمیم، به خود علم میفهمیم. چرا؟ چون هر چیزی که بخواد مفهوم علم رو برای ما توضیح بده، خودش از چه سنفیه؟ از سنف علمه. ما علم رو با معنای دیگری اگر بشناسیم، خود اون معنا علمه. پس علم علم شناخته میشه، و چون چنینه، علم علم مفهوم و معنای بدیهی است. وقتی که میگیم بدیهی، یعنی واسطه نداره برای اینکه اون مراد ما معرفی بکنه. هر معرفی خودش علم. حالا که معنای علم رو در حالت کلی میفهمیم، این رو اگر تحلیل بکنیم و بگیم خب علم رو میفهمیم، از علم چی میفهمیم؟ این معنای بدیهی چیست؟ مثل اینکه بگیم از وجود چی میفهمیم؟ هستی میفهمیم، تحقق میفهمیم، واقعیت میفهمیم، اینا رو از وجود میفهمیم. اگر بگیم از علم چه میفهمیم؟ معنای بدیهی چیه؟ معنای علم کاشفیته، علم مثلا کاشف بودن، علم کشف. خب کشف از چی؟ کاشفیت از چی؟ کاشفیت از غیر، که این غیر همون معلومه. مفهوم کشف یه مفهوم ذات اضافه است، یعنی مفهوم که لازم است یه مفهوم دیگری همراهش باشه. وقتی میگیم کشف، کشف از چی؟ مفاهیمی که وقتی میخوای تصور کنید باید حتما متعدی بشه، تعدی پیدا کنه به چیز غیر خودش، به اون میگن مفاهیم ذات اضافه. مثلا میگیم عفو کردن. عفو کردن چه کسی را، چه چیز را عفو کردن؟ احسان کردن به چه کسی، به چه چیز؟ اینا مفاهیم هستن که خودشون متعدی میشن به چیز دیگه، به اینا میگن مفاهیم ذات اضافه. کشف از چی؟ کاشف از چی؟ پس در معنای علم انکشاف از کشف. کشف یعنی نشان دادن، روشن کردن، آشکار کردن. پس علم یه چیزیست، هرچی هست یک چیزیست که این چیز آشکار میکند، کشف میکند چیز دیگری را. پس یه چیزیست که یه چیز دیگه ای از طریق اون کشف میشه. علم یه چیزیست که وقتی به اون توجه میکنیم، وقتی به حقیقتش توجه میکنیم، یه چیز دیگه ای از توش بر ما روشن میشه. یعنی کشف از چیزیست، مثل آینه که وقتی به آینه می نگریم چیزی در آینه ظهور می کنه غیر از خود آینه.
آینه یعنی آن که چیز دیگری را غیر خودش نشون میده. علم هم همینه.
خب پس علم چه چیز دیگری را نشان میدهد و آشکار میدهد؟ یعنی چیزی که چیز دیگری است. چیزی که چیز دیگری است. چرا؟ چون خودش را نشان نمیده. کشف از غیر خودش. پس وقتی به علم نگاه میکنیم این خود علم دیده نمیشه، چیز دیگری در او دیده میشه به نام معلوم.
خب پس یه چیزیست که در این حالی که خودشه خودش نیست، چیز دیگری. اصلا تا اینطور نباشه بهش علم نمیگن. ببینید یه اصلی هست، اصل بدیهی، هیچ کس نمیتونه این کار بکنه و اون اصل هویت. اصل هویت یعنی چی؟ هر چیزی خودش هست. هر چیزی خودش هست. این اصل هویت نمیشه اینو منکر کرد، انکار کرد. دیوار دیوار، انسان خوک خوکه، گوسفند گوسفنده. هر چیزی خودشه. اما یه چیزی ما پیدا کردیم اینجا، میگیم یه چیزی هست که چیز دیگری است. علم اینه.
پس علم غیر خودشه. اصلا به این دلیل که غیر خودشه بهش میگن علم.
و این عجیبه، همه چیز خودشه، علم غیر خودشه.
علم اونه که خودش غیر خودشه.
تا این نباشه علم نیست. خیلی عجیبه. مگه میشه قاعده عقلی استثناء برداره؟ مگه قاعده عقلی استثناء برداشت؟ قاعده عقلی نیست. قاعده عقلی عمومیت داره، ضرورت داره، تام کلیه. مثل قانون شهرداری و راهنمایی رانندگی نیست که یه روز اینجور میشه فرده، اینجور میشه که هر روز استثناء بهش میخوره برای یکی صادق و برای یکی صادق نیست. قاعده عقلی حسنش اینه که دیگه پارتی بازی و سفارش و چیزا بردار نیست. حالا میگیم الا و لابد. علم یک چیزی که خودش نشون نمیده، چیز دیگر نشون نمیده. آیا عدول از اصل هویته؟ و آیا از اصل هویت میشه عدول کرد؟ خب ما میگیم از اصل هویت نمیشه عدول کرد. پس چگونه ممکن است با حفظ اصل هویت یک چیزی بگیم غیر خودشه، چیزیست که چیز دیگری را نمایش میده؟ چگونه ممکنه؟ یه راه داره، فقط با یک تفسیر ممکنه. فکر میکنی چه جوریه؟ چطور ممکنه همچی اتفاق بیفته؟
کشف یعنی علم. داره رو کشف بحث میکنه. میگه این چیزی که اسمش هست کشف، کشف از چیه؟ کشف از یه معلومیه. پس این عین انکشاف از این. پس این اونه، پس خودش نیست.
مگه
نه
این چیزی هست؟
اون
چیزا خودش
یه چیزیه. اون چیزی هم در این حالی که چیزی نیست، در خودشه، در عین خود بودن چیز دیگری است.
اون کشف
نمی‌کنه،
کشف
می‌کنه،
جزء خودش
نمی‌کنه. کشف یعنی همین. کشف یعنی او در این نمایش داده میشه. یعنی این دیگه خودش از دست میره، یه چیز دیگه توش نمایش داده میشه. به این میگن کشف. ببینید شما نگاه میکنید از این پنجره بیرون و این فرض کنید اینقدر شفاف باشه، این شیشه اینقدر شفاف باشه که شما وقتی از این بیرون رو نگاه میکنید شیشه رو نبینید. اگر یه همچه حالتی اتفاق میفته
اون وقت این شیشه نسبت به بیرون برای شما چه کاری میکنه؟ بیرون نشون میده، کشف میکنه. این شیشه داره کاشف کشف میکنه بیرون رو بر شما.
شیشه
که این کار، اما این شیشه از اون لحاظی که داره کشف میکنه برای شما دیگه شیشه بودنش هویت نشینه. آینه هم همینطور. شما رو حالا باز مثال هم ببینید، خود آینه، آینه دو حالت داره. یه وقتی که یکی میره آینه بخره، مثلا را میفتن آینه شمدون بخره. وقتی که میرن آینه شمدون بخرن، اصلا کسی با آینه میسه تو آینه نگاه کنه که آینه رو داره میخره، با تصویر کاری نداره. میخواد ببینه این از چه جنسیه، نمیدونه ابعادش چقدره، دیوار چقدر قیمتشه، شیک هست نیست، میخوره به سفره نمیخوره. این بحثاست. به این میگن آینه به ما هو آینه. یعنی شما در اینجا از آینه خودش مورد نظرتونه، نه تصویری که توش میفته. اونجا از همه تصویر کار ندارم. اما یه وقتی که انسان میره جلوی آینه وای میسه و جمال بیمثال به خودش رو در آینه مشاهده میکنه، وقتی که مسحور و مدهوش شد از این جمال بیمثال، که دیگه کاری نداره که آینه چیه، که مثلا با آینه کاری نداره، با چی کار داره؟ با خودش کار، خودش رو در اون میبینه. حالا این آینه میخواد نقره‌ای باشه، آینه میخواد طلا باشه، آینه میخواد زمرد باشه، مرصع باشه، آینه میخواد یه تیکه شیشه باشه، دیگه با جنس آینه کاری نداره. پس وقتی به آینه دو جور نمیشه نگاه کرد، به خود آینه، به تصویر در آینه. اون وقتی که به تصویر در آینه نگاه میکنید، دیگه خود آینه اصلا برای شما اصلا مطرح نیست. خود آینه برای شما تصویرتونه. علم اینه، علم، علم اونه که خودش خودشو نشون نمیده، یه چیز دیگه ای غیر خودشو نشون میده. به این میگن علم. میگه من به این دیوار الان علم دارم، شما از طریق یه تصویر دارید این دیوار رو میبینید، از طریق تصویر. اما اون تصویر اصلا برای شما مهم نیست. چی برای شما مهم؟ اینو دارید میبینید، در حالی که از طریق تصویر میبینید. حالا اگر چشمتون رو بستید، تصویر دیوار رو تصور کردید و بعد گفتید ببینیم حالا این تصویر چجوری هست، این دیگه اون وقت عنایتی به دیوار ندارید، الان به خود تصویر رو کار دارید. اون وقتی علمه که ما با چی کار نداریم، با چی کار داریم؟ با خودش کار نداریم، با اون چیزی که در اون نمایان میشه کار داریم. به این، از این جنبه میگن علم، از جنبه های دیگه نمیگن علم، به این میگن. پس از یه جنبه هست که یه چیزی میتونه غیر خودش باشه. اگر یه چیزی از یه جهت تونست غیر خودش باشه، از اون جهت بهش چی میگیم؟ علم. اگر یه چیزی تو عالم پیدا بشه که بتونه غیر خودش باشه، یعنی غیر خودش باشه، میگه به اون میگه علم. بعد میپرسیم چطور میشه همچه چیزی؟ چطور میشه که یه چیزی بتونه از یه جنبه یا از یه جهتی بشه غیر خودش؟ این چطور ممکنه؟ یعنی چطور ممکنه برای این قاعده استثناء بخوره؟ قاعده استثناء نمیخوره، ما باید یه جوری بفهمیم چطور ممکنه این اتفاق بیفته. فیلسوف همه فیلسوف اینه که این سوال ها مشکل رو میخواد جواب
با هم میشه؟
هم آخه هم فرع بر اینه، یعنی اول یه اتفاق باید بیفته تا بعد بتونی حالا اینو بر اون حمل کنی. حالا اون اتفاق اصله فقط یه جور میشه، یک چیز روشن، آفرین، علم معلوم یک چیز روشن، یعنی یک چیز تکرار بشه، یک چیز تکرار بشه، یه چیز تکرار بشه، یعنی یه چیز در خارج باشه، همون چیز در ذهن باشه. بعد این دوتا یکی هم وقت این دوتا ماهیتن و حقیقتن یکی هستن، اون وقت میتونیم بگیم این داره اونو نشون میده، در واقع این داره اونو نشون میده، یعنی چه؟ یعنی این همونه، خودشون رو میده. پس یه این همانی اتفاق باید میفته. این همانی یعنی این همان باشه، یعنی دو چیز باشن که در اصل یک چیز هم. دو چیز بشن یک چیز. پس کشف و علم با این بحث ها منتهی میشه که دو چیز یک چیز باشن. بعد میپرسید خب این هم خودش خلافه، خلاف عقله، چطور دو چیز یک چیز باشن؟ این دیگه چطور ممکنه یک چیز تکرار بشه، یک چیز به وحدتهی تکرار بشه؟ میگم خب اگر به وحدتهی تکرار بشه باید یک چیز میشه دو چیز، چطور یک چیز دو چیز داره؟ این که از یه جهت دوتا باشم اما از یه جهت دیگه یکی باشم، یعنی وحدت تو یه جهت باشه، کثرت تو یه جهت، نه اینکه از همون جهتی که دوتا از همون جهت یکی باشن. این محال عقلیه. برای اینکه تناقض اتفاق بیفته هشت شرط لازمه، یکی از شروطش وحدت موضوعه. اون چیزی که معروض وحدت قرار میگیره با اون چیزی که معروض کثرت قرار میگیره اگر یه چیز باشن در آن واحد میشه تناقض. حالا میگیم یه چیز باشن دو چیز، یعنی یه چیز هم معروض دو قرار بگیره هم معروض یک، اینا نمیتونه یه موضوع باشه. پس باید این چیز از یه لحاظ بتونه دو بشه، از یه لحاظ بتونه یک باشه. خب ما الحمدلله وجود و ماهیت رو داریم، وجود و ماهیت رو میشناسیم، خدا لطف کرده و ما میفهمیم وجود چیست، ماهیت چیست. حالا میگیم اگر یه چیزی بتونه، دو تا چیز بتونن یکی بشن، باید یه حس دوئیت باشه، یه حس وحدت باشه، این دو تا احساس دو تا باشن. حالا میگیم چه جوریه؟ میگیم از لحاظ وجود دو تا باشن، از لحاظ ماهیت یکی باشن، یه ماهیت در دو وجود باشه. عالم پر از اینا، عالم پر از ماهیاتی است که متکثر به وجوداتشون هستن. اگر ما میگیم فرض کنید گل یاس، مگه یه گل یاس تو عالم هست؟ تمام این گل های یاس در عالم به حیث گل یاس یکی هست، اما تفاوتشون در چیه؟ وجوداشون هست، وجود ها متکثر، ماهیت ها یکی. پس این امکان داره کثرت در عالم به این معنی تکرار ماهیته. حالا تو در ذهنم اینجوری میشه، در ذهنم یه وجود دیگه ای با همون ماهیت خارج، با همون ماهیت که در خارج میاد تو ذهن اتفاق، یعنی فقط از این طریق میشه. ببینید ما داریم چه جوری علم رو ثابت میکنیم، داریم ثابت از کجا شروع میکنیم؟ میگیم علم معنای بدیهی، یعنی تو خود معنای نمیشه شک. بعد میگیم حالا این معنای بدیهی رو تحلیل کنیم، مگه نمیگید علم بدیهی؟ پس باید همه بفهمیم داریم چی میگیم. میگه علم چی؟ کشف. اگه کسی منکر این شو، علم کشفه. کشف چیه؟ کشف از ماورا، کشف از غیره. وقتی کشف از غیر شد، پس باید یه چیز دیگری بشه، یه چیز دیگری رو نشون بده. میگیم از با اصل هویت جور در نمیاد. میگیم تنها راهش اینه که یه چیز دو چیز باشه، یعنی یه چیز تکرار بشه. خب تکرار چجوری میشه؟ به وجود تکرار میشه، به ماهیت یکیست. این یعنی وجود ذهنی، وجود ذهنی که حکما میگن، یعنی این لازمه معنای علم وجود ذهنیه. علم نمیتونه علم باشه الا اینکه یه وجودی غیر از وجود خارجی بیاد تو ذهن که با وجود خارجی در چه مشترک باشه؟ در ماهیت.
پس حالا وقتی میگیم بشقاب و تصویر بشقاب، این تصویر وجود دو که تو ذهنه، این بشقاب که وجود یک که در خارجه، اما این بشقاب و این بشقاب در بشقاب بودن، در حقیقت بشقاب یکی هم. پس این همه، این معنای علم. پس دو چیز شد یک، این معنای. پس این که حکما به وجود ذهنی قائلن به این معنا، ابن سینا داره نبت سیمون میگوید که ادراک و شیع هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. ادراک شیع یعنی علم به شیع آن است که حقیقتش، حقیقت اون شی که اینجا مراد از حقیقت چیه؟ ماهیت، ماهیت و حقیقت اینجا به یه معنا به کار رفت. یعنی تکون حقیقتش، حقیقتش و ماهیتش تمثل پیدا بکنند، تحقق پیدا بکنند، مصور بشه. اندل یشاهدها ما بهی یدرک، که به واسطه اون، که به واسطه اون تصویر این مدرک آن را مشاهده کند، یعنی کشف بشه براش. فاما ان تکون تلک الحقیقت و نفس حقیقت شیء خارج عن المدرک. و اما باید اینطور باشه که این حقیقت، این شیئی که متمثل میشه، همون حقیقت، نفس حقیقت شیء خارج باشه، همون نفس اون باشه. اذا ادرک فیکون حقیقت ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجه. و اگر چیزی وجودی در عالم خارج نداشته باشه، اون وقت در اون صورت چیزی هم از اون کاشف نمیاد. خب این معنای تا اینجا آنچه که بحث شد بحث تحلیلی است در اثبات وجود ذهن، چون مواردی وجود ذهن داشته و اثبات
وجود
ذهنی اساسش مال فارابیه و بعد دیگه در ابن سینا، ولی اون که به عنوان فصل تحت عنوان وجود ذهنی ورده خواجه نصیر، خواجه نصیر گفت وجود ذهنی، این اصطلاح مال خواجه نصیر. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی همین تصویر. تصویر از کدوم حیث؟ از کدوم حیث؟ از حیثی که کشف میکنه این را، این را نشون میده. و الان اگر گفتیم، اگر این را گذاشتیم کنار، گفتیم ما تو ذهنمون یه تصویری داریم، یه چی دارم؟ تصویر بشقاب. حالا میخوایم ببینیم تصویر بشقاب چه اثری در ما داره، چه اثر روانی داره. ما این تصویر را چکار میتونیم باش بکنیم؟ از این لحاظ دیگه وجود ذهنی نیست. از این لحاظ چیه؟ از این لحاظ بهش میگن موجودون فزن، موجودون فزن. حالا این یه موجود سوزه، خود این یه موجود یه سوزه، تصویر بهش یه موجود. اما از اون جهت که یه موجودیه تو ذهن بهش نمیم شناخت، صرفا از اون جهت که کاشفه، از اینکه یه چیز دیگه رو نشون میده، از اون جهت بهش بگیم شناخت. خب این معنای حقیقت. پس در اینجا اثبات وجود ذهنی میشه. خب این ارتباط علم به معلوم، این بحث تا اینجا ارتباط علم به معلوم، که علم نسبت به معلوم رابطه کاشفیه. خب حالا یعنی اگر اینجا بخواهم بگیم این تصویر نسبت به این شیء که بشقاب، حالا این تصویر یه نسبت دیگه هم داره و اون نسبت، نسبت به عالمه، یعنی نسبت به من و شمایی که این تصویر تو ذهنمون هست، یعنی یه تصویر داره رفت بشقاب که این تصویر یه رابطه داره با ما به عنوان عالم، به عنوان تشخیص دهنده، حس کننده، یه رابطه هم داره با ما شیء در خارج.
خب اون رابطش با شیء خارجی شد کشف، کشف از ماورا نشون دادن اون. حالا رابطش با ما چیه؟ با عالم چیه؟ این تصویر با ما چی کار میکنه؟ چه نسبتی؟ نسبتش این است که در واقع بر ما، برای ما منکشف میکنه. منکشف کارش منکشف کردن از چه چیز را؟ خارج را منکشف میکند. خارج پس علم کاشف بیرونه، اینو کشف میکنه، اینو نمایش میده. وقتی اینو نمایش داد، گویی این علم الان یک چیزی رو در خارج بر ما آشکار میکنه. پس ذاتن یه چیز رو آشکار میکنه بر خودش. بعد وقتی با ما نسبتش رو در نظر میگیریم، میگیم این رو بر ما آشکار میکنه. حالا میشه یه برای ما میتوشیم، میشه انکشاف برای ما. بعد توی این مفهوم تأمل میکنه انکشاف برای ما یعنی چی؟ میگیم یه چیزی برای ما آشکار شد، روشن شد. این
چه اتفاقی افتاد؟
خب انکشاف
ظهور،
ظاهر شدن. تو معناش دقت میکنی؟ وقتی ظاهر میشه که از مستوری در میاد، از مستوری در آمدن، از پرده در آمدن کشف میشه، یعنی پرده برداری میشه، از مستوری در میاد. پس از مستوری که در میاد، یعنی از غیاب در میاد. وقتی بر ما غیبت درشه، وقتی چشممون بسته است هیچی نمیبینیم، وقتی باز میکنیم اشیا بر ما منکشف میشن، یعنی بر ما ظاهر میشن، پرده در میاد، پرده حجاب در میاد. وقتی اینطور شد، یعنی از غیاب در میاد، یعنی از غیبت در میاد. غیبت، غیبت یعنی فاصله، غیبت یعنی دوری، غیبت یعنی بعد. وقتی چیزی از چیزی غایب، دور، غیاب، ظاهر نیست، یعنی دور، فاصله. پس انکشاف در حقیقت خودش نفی فاصله، نفی دوری، نفی بعد. نفی فاصله و نفی بود چیز؟ نفی فاصله و نفی بود یعنی حضور. انکشاف، منکشف شدن، یعنی حاضر شدن، حضور پیدا کردن. حضور پیدا کردن یعنی نفی فاصله، نفی فاصله. کجا ممکن اتفاق بیفته؟ خب میگیم نفی فاصله. نفی فاصله یعنی یه چیزی حاضر باشه پیش یک چیزی، یعنی این کتاب الان روی این میزه، حاضر در پیش میزه. الان این کتاب فاصله نداره با این میز، میگم روی این میزه. اما وقتی این روی میزه، وقتی این الان فاصله نداره، میتونیم بگیم این میز به این کتاب آگاهه، چون این پیش این حاضره. میتونیم بگیم، نمیگیم و نمیتونیم بگیم. شماها کنار هم نشستید، این اشیا کنار هم هم، ولی ما به اینا تعبیر علم نمی کنیم.
حضور که میگیم کنار هم بودن نیست. این معنا رو باید خود در نظر بگیریم،
نه اینکه دو تا چیز کنار همن.
اگر دو تا چیز کنار هم باشن واقعا در نزد هم حاضرن، واقعا اینجوره؟
نه، بازم میبینید دو تا مکانن کنار همن و در دو مکانن جاشون مختلف، اما چسبیدن دو مکان اشغال کردن. پس چون در دو مکانن پس هر کدوم بعد خاص خودش رو دارن، هر کدوم یه بعد خاصی دارن، یه امتداد خاصی دارن، این بعد غیر از این بعده، جدا شدن، جدا هستن از هم، پس از هم بعد دارن، فاصله دارن. این فاصله، فاصله مکانیه، فاصله که اقتضای مکانه. پس محال است دو تا چیز در مکان پیش هم حاضر بشن، چون امتداد دارن و با امتدادشون از هم جدا هم. اگر میگیم اینا کنار هم، معنی حضور نیست. که حضوره؟ وقتی بعد به هیچ شکلی اتفاق نیفته، بعد به تمامه برطرف بشه، حاضر باشن پیش هم به تمامه، نه اینکه بعدی فاصله میان اینا باشه. پس در عالم ماده، در عالم ماده حضور غیر ممکنه. حضور در عالم ماده به ماهو و ماده محاله، چون حضور به قطع فاصله، رفع فاصله، اما در ماده چیزی جز بعد فاصله نیست، هرچی از فاصله. اون وقت هم که نزدیک بیشن باز فاصله هست، چون بعدشون از بین نمیره. اصلا چرا میگیم اشیاء مادی بعد دارن؟ بعد یعنی دوری، یعنی اشیاء مادی ذاتن از هم دورن، ذاتن تفرقن. عالم مادی عالم تفرقه است، جدایی به ذات، به ذات جدایی نمیشه. ماده باشه جدا نمیشه. انرژی هم که باشه بگیم ما انرژی اینجاست، انرژی اونجاست، جا داره انرژی همینطوره. یعنی ماده هم که مبدل به انرژی هم بشه باز جا داره، محل داره، موقعیت. میگه الان این بخاری روشنه، این انرژی حرارتی اینجا جا داره، نمیگیم اون گوشه. پس بعد هست و عالم، عالم طبیعت، عالم ماده تفرقه هست. پس اگر بخواد حضوری اتفاق بیفته قطعا در اونجا باید تجرب از ماده حضور شأن تجربه و تفرقه شأن ماده. و ما میگیم علم یعنی حضور. پس وقتی میگیم علم یعنی حضور، مقصودمون این نیست که دو تا موجود در یه مکان باشن، این خودش تفرقه. مقصودمون این نیست که دو تا موجود توی یه زمان باشن، نه زمان همزمانی، نه هم مکانی. شأن حضور نیست. پس وقتی میگیم دو تا چیز نزد هم حاضر باشن یا چیزی نزد چیزی حاضر باشه، به لحاظ فلسفی یعنی دو وجود، اجتماع دو وجود، اجتماع دو وجود در یک وجود، دو وجود در یک وجود مجتمع میشه، نه دو وجود در یه مکان، نه دو وجود در یه زمان، دو وجود در یک وجود. این اتفاق میفته. اگر افتاد این دو وجود یکیشون علمه، یکیشون عالمه، یکیشون علمه، یعنی فاصله دیگه بین علم و عالم نیست. شما وقتی تصویر این بشقاب را درک میکنید در ذهن خودتون، الان دارید از طریق تصویر بشقاب را میبینید، از طریق تصویر دارید این را میبینید، یه شمایی، یه تصویر میز که تو ذهنتونه، یه میز که تو خارجه، که این تصویر این میز خارجی رو بر شما چیکار کرده؟ معلوم کرده، منکشف کرده. حالا سوال، آیا این تصویر را شما که عالمی نسبت به این تصویر کار باید به خود این آیا با واسطه این چیز دیگه ای عالم میشید؟ یعنی یه تصویر دیگر میاد این وسط به نام تصویر دو که این تصویر بشقاب را بر شما متمثل کنید؟
خود تصویر رو با یه تصویر دیگه میبینید؟ بله؟ نه دیگه. یعنی بداهه حس میکنید که باید تصویر،
چرا؟ چون اشکال میکنید به تصویر دوم، میگید اگر نه این تصویر دوم رو با چی میبینید؟ اونم با تصویر دیگه؟ اونم با تصویر دیگه؟ نه، این تسلسل میشه. پس این تصویر بیواسطه بر ما معلومه، بیواسطه نه بشقاب تو خارج، به واسطه تصویر، خود تصویر بیواسطه بر ما. این بیواسطگی که عین انکشافه، که یعنی هیچ فاصله ای نیست، هیچ واسطه ای نیست، خود همین عین اتصالش به تصویر، ما به این میگیم علم، یعنی به این میگیم وجود جمعی. علم یعنی وجود جمعی. اجتماع دو چیز در یک چیز، یعنی اجتماع عالم و معلوم در یک چیز. یعنی الان این تصویر عیناً در منه و من با تصویر عیناً متصلم و هیچ فاصله‌ای بینم و هیچ چیزی میان من این تصویر بعد و تفرقه نمی‌ذاره. این تصویر گویی با من یکیه. این یگانگی و وحدت عین کاشفیه. پس علم حضوره. حالا میتونیم تعریف بکنیم علم را. علم به لحاظ فلسفی عبارت است از حضور شیء یا حضور چیزی نزد شیء. حضور شیء نزد شیء.
اما حضور را معنی میکنیم، حضور یعنی وجود جمعی، حضور یعنی دو وجود در یک وجود، حضور یعنی رفع تفرقه، حضور یعنی رفع مادیت.
اگر همچی اتفاق جای افتاد اسمش از علم.
بعدم گفتیم که این نزد شه، این نزد هر چیزی نمیتونه باشه، این نزد باید مجرد باشه
و همین دلیل این شیعی هم که حاضر میشه باید مجرد باشه. اون وقت دقیق تر علم میشه حضور مجرد نزد مجرد. حضور المجرد عند المجرد بمیگه معنای دقیق فلسفی علم.
حالا این حضور المجرد در نزد مجرد و حضور چیزی در نزد چیزی تقسیم میشه.
حضور تقسیم میشه. گاهی میشه حضور وجود معلوم نزد عالم، گاهی میشه حضور ماهیت معلوم نزد عالم.
گفتیم حضور چیزی نزد چیزی، حضور وجود معلوم نزد عالم، حضور شیء عند شیء. گاهی حضور ماهیت معلوم عند عالم، حضور شیء نزد شیء، گاهی به وجود گاهی به ماهیت.
اگر به وجود باشه به این میگیم علم حضوری، اگر به این باشه میگیم علم چی؟ حضوری.
پس علم چه حصولی باشه؟ چه حضوری؟ هر دوتاش نهایتاً چیه؟
حضور.
حضور چه حضوری؟ حضور منشأ علمه. چه حضوری؟
چه حضوری؟ اما چرا به یکیش میگن حضوری؟
چون اون چیزی که حاضره وجود معلومه.
چه وقت بهش میگن حصولی؟ وقتی که اون که عالم حاضره چیه؟
ماهیت من.
مثلا فرض فرمایید علم ما نسبت به شادی خودمون، به غم خودمون، این غم در ما خودش با وجود ماهیت خودش هست، یعنی خود این غم پیش ماست، خود شادی پیش ما. پس علم ما با خود این معلوم متصله، نه اینکه غم بیرون باشه بعد یه تصویری از غم ما رو با اون غم آشنا میکنه، نه اصلا خود غم پیش ما، خود شادی. وقتی خود یک چیز پیش ما، یعنی وجودش پیش ما، ما اتصال وجودی با خودش داریم، یعنی خودش پیش ما حاضره، بهش میگیم علم. اگر خودش پیش ما نیست، کوه دماوند
چجوری خودش پیش ما؟ صورتش پیش ما، تصویرش، یعنی ماهیتش پیش ما.
پس وجودش بیرونه، خودش با ماهیتش پیش ما.
پس به این میگیم علم حصولی.
معمولا علومی که ما نسبت به اشیا داریم چه علمیه؟ حصولیه. در اصل ما با علم حصولی سر و کار داریم. معمولا علم حصولی همون انهای علمیست که در خود بود.
این تفاوت علم حصولیه.
اون جایی که وجود معلوم نزد عالمه، یعنی خود این وجود معلوم نزد عالمه، به این میگن معلوم به ذات. وقتی خود وجود معلوم اندل عالمه، وقتی صورتش اندل عالمه، ماهیتش اندل عالمه، به این معلوم، نه به ماهیت، به این، به خود این معلوم میگن معلوم به العرض. پس اگر معلوم بیرونه وجودش،
صورتش پیش ما بهش میگن معلومه بلند، اگر خودش در وجود ما بهش میگه معلوم بزاد.
پس بزاد و بلعرض رو وجودشه، رو وجود معلوم. اگر وجودش بیرونه معلومه بلند، اگر وجودش توه معلومه بزاد. پس این ماهیت که در نزد ما حاضره خودش معلوم به ذات یا بلعره؟ حالا خود ماهیت معلوم به ذاته، یعنی ماهی، خود ماهیت الان با وجود ماهیتش پیش ما پس معلوم به ذات. اما نسبت به شیء خارجی وقتی نگاه می‌کنیم میشه ماهیت، معلوم خارجی بر ما میشه معلوم بلعره. حالا اینا دیگه دقت هاییست که توی خود مفهوم میشه. این تعریف علم حصولی و خودی.
حالا یه بحث دیگه که فلسفه مطرح میشه، اقسام علم حصولی. علم حضوری چند جوره؟ چند جور علم حضوری؟
علم حضوری کدوم بود؟ چه خاصیتی داره؟
اون که وجود معلوم در نزد عالمه، اون که ما با خود اون وجود معلوم وجود جمعی داریم، اون که یه وجود دو وجودیم در یک وجود، این اقسام.
یکیش عبارت از در علم حضوری نفس به خودش، علم حضوری نفس به خودش، یعنی ما پیش خودمون حاضریم، ما از پیش خودمون غیبت نمی کنیم، همیشه در نزد خودمون هستیم، خودمون خودمونیم.
پس همیشه به علم حضوری خودمون رو میابیم.
اونم همینطور وقتی هم که بیهوش میشیم نزد خودمون حاضریم، منتها خداگاهی ما اون وقت یه خداگاهی نیست. حضور هست، ادراک هست، منتها خداگاهی نیست. خداگاهی کی میاد؟ خداگاهی وقتی میاد که علم حضوری از محض حضور خارج میشه و توأم میشه با علوم حضوری. مثلا ببینید که ما خداگاهیم، یعنی الان ما وقت خداگاهیم که الان خودمون اینجا حس میکنیم، بعد حس میکنیم افراد دیگه هستن، بعد حس میکنیم الان ما چه نسبتی داریم با این افراد، کجا هستیم، اصلا این دانشگاه چی، اصلا چرا ما اینجا هستیم. ببینید یعنی ما خودمون رو در نسبت با اشیاء دیگه داریم میسنجیم. اگر این اشیاء، اون این اشیاء رو ما با چه علمی پیدا میکنیم؟ با حصولی. پس ما وقتی که یه نسبتی با اشیاء پیدا میکنیم به علم حصولی، اون وقت کم کم نسبت به وضعیت خودمون آگاه میشیم. مثل یه بچه که هرچی بزرگتر میشه اشیاء رو کنار خودش بیشتر درک میکنه، کم کم بیشتر میفهمه چیه. این به علم حصولی. یعنی خودآگاهی همراهی است که باید با علم حضوری باشه. اما اگر این علوم حصولی نباشه، یعنی ارتباطات ما با خارج قطع بشه، فقط ما باشیم و خودمون در ذات حقیقت نفس خودمون، بازم علم حضوری هست، ما پیش خودمون هستیم، اون تا خودآگاه. این خودآگاهی حتما احتیاج به غیر داره. ما باید توی کانتکست خودآگاه بشیم و این کانتکست علم حصولیه. اما اگر این کانتکست هم نباشه، ما به خودمون علم حضوری داریم، اما این علم حضوری را بهش میگن ارتکازی، علم ارتکازی، نه علم تفسیری، علم واقعی، یه علم کمرنگ، یه علم همچین به درد نخور. بله؟ بله. خیلی رنگ پریده است، فایده نداره، ولی هست به خاطر اینکه بالاخره این نفسه و این نفس در نزد خودش حاضره. اینه که برای اینکه طرف بره در حالت کما، بازم این حاصل براش. یک، دوم، علم حضوری به افعال، افعال نفس. ما نسبت به افعال خودمون علم حضوری داریم. افعال یعنی وقتی که میگیم من میبینم، من میبینم، منم که دارم میبینم، من به دیدن خودم آگاهم. یعنی ببینید من به این فعل آگاهم، من میشنوم، من مینویسم. حالا چه چیز را میبینم و چه چیز را مینویسم اون بحث دیگری است، اون علم حصولی دارم بهش. من میبینم این کیف را به این علم حصولی دارم، این بیرون من، اما به خود دیدنم، به نفس این فعل. یعنی یکی دیگه میاد به من معرفی میکنه که من در حال دیدنم؟ نه، یعنی خودم الان که نگاه میکنم دارم میفهمم که دارم میبینم، پس واسطه نداره. صورتی واسطه نمیشه، ماهیتی واسطه نمیشه، بی واسطه، بی میان میشه. پس میشه علم و مدینی نفس به افعال نفس کارش. یکی دیگه میشه علم حضوری نفس به ابزارش و قوا. علم حضوری هم به ابزار قوا، به قواهاش علم حضوری داره، از عجایب عالم. وقتی که دستشو به کار میبره، هیچ کس بهش یاد نمیده باید با دستش کار کنه، بلد. این جوجه اردک وقتی مادرش میندازه تو آب، اصلا بهش یاد نمیده که تو باید شن چجوری شنا کنی، تو تا میخواد تو آب شروع بلد. یعنی به این ابزار وجودیش، به قواش آگاهه، میدونه که این بال و پر به چه کار میاد، احتیاج نیست که یادش بده. بچه رو که میذاری در دامان مادر میدونه چجوری شیر بخوره، همچو میل مادران، میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. سرش رو نمیدونه ولی لب بلده، میدونه باید شیر بخوره. اصلا احتیاج به معرفی و شناخت نیست. این از کجا آمده؟ چی بهش یاد بود؟ این علم حضوریه به قواش. همه موجودات زنده عجیب به طرز عجیب اینجورن که به قوای خودشون آگاه هن. این علم حضوریه. تازه اینا قوا و ابزار بیرونیه، یعنی دست و پا اینا عجایب خلقت اعضای درونیه. این قلبی که داره تپش میکنه به این دقت و نظم با کدوم علم؟
پشتوانش کجاست؟ این فعل و انفعالات عجیب و معجزه‌آمیزی که در بدن اتفاق میفته
علمش کن. کی آگاه؟ شما آگاهید که داره چه اتفاق میفته؟ الان کوچکترین و ریزترین فعل و انفعالات که در انسولین بدن داره اتفاق میفته، مگه ما آگاهیم؟ اگر انسان بخواد این کار را بکنه که اصلا یه کار دیگه، مثلا میگم فعلا شما غذا بخور، فعلا میشه هضمش کن.
حالا یه گوشه مشغول چی کنم؟ مشغول هضم بعد مشغول کار دیگر نمید.
یعنی اصلا دیگه به کاری نمیمونه. اینها در بدن رخ میده به دقیق ترین شکلی. کدوم علم؟ از کجا؟
این علم حضوری نفسه به طور معجزه‌آمیز
به تمام قوای بدن و این در هر موجود زنده‌ای شگفتی های عالم. این علم حضوری مثلا ما آگاه نیستیم، مثلا حدود فکر ما نیست. مثلا خیلی تا آخر آنوشون نمیدونن معدم دارم، اثنا عشرم دارم. چون
اگر یه وقتی خدا نکرده زخم معده بگیرم، من تازه میفهمم معده هم ولی در حالت معقولی.
اینه، این علم حضوری است به قوا و حضور. اینا هیچی برای معرفی نمی.
یه علم حضوری دیگه هست، علم حضوری به مبادی علم. یه علم حضوری داریم ما به مبادی علل وجودی ما،
یعنی از اونجایی که ارتباط وجودی داریم با مبادی سلسله علیت در عالم، اینه که به اون هم علم حضوری داریم. یعنی به اون که علت وجود ما علم حضوری داریم. این که میگن خداشناسی فطریه، معناش این علم حضوریه که انسان ذاتاً نسبت به یک موجود دیگر علم حضوری داره، او رو میابد. وقتی که باش ارتباط پیدا میکنه میفهمه خودشه. هر کسی با ذات الهی مرتبط شد در وجدان خودش میفهمه این همه خدا، گمش نمیکنه. مثلا میدونه داره با کی حرف میزنه، میدونه داره با کی ارتباط داره، میدونه داره با کی راز و نیاز میکنه، خودشه. گوش نمیکنه. یعنی در نهاد خودش، در عمق ذات خودش علم حضوری داره به مبدا عالم. منتها حالا برای اینکه این اتفاق بیفته و به تفصیل بیاد خیلی راهه، چون خیلی فاصله است. خیلی فاصله از بین موجود معمولی، موجودی غرق در نفسانیت، با موجودی که حقیقت عالم وجوده. این ارتباط اگه برقرار شد، اون وقت انسان میفهمه که اصلا هرچی هست اوست، اصلا وجودش اوست، اصلا حقیقت خودش اوست. که این مرتبه فناست که در عرفان اتفاق
این هم یکیه.
یک مرتبه دیگه از علم هست، علم حضوری به عالم خارج، علم حضوری به عالم خارج.
نظرتون چی؟
علم حضوری به نفس میفهم، علم حضوری به قوا و ابزار و اینا را میفهم، به افعال هم میفهم، به مبادی عالم هم انشاءالله میفهم.
علم حضوری به خارج، خارج از این
بیرون، همه اشیاء خارج.
این دیگه چجور علمی؟ علم چجور علم حضوریه؟ مگه میشه ما با این اشیاء خارجی علم حضوری پیدا کنیم؟
ما نسبت به اشیاء خارجی چجور علمی داریم که طبیعیه و قبول داریم و هیچ بحثی نداریم؟ حضوری؟ خودش بیرونه؟ چی میاد تو ذهن؟ ماهیتش، تصویرش؟ ما به این اشیاء علم حصولی داریم، اما این مطلب میگه نه، ما علم حصولی سر جا خود یه علم حضوری داریم به اشیاء خارج.
و اگر این علم حضوری نباشد اصلا علم حصولی هم
نسبت به اشیاء خارجی اتفاق نمیفته. این مطلب هم علم حضوری به عالم خارج صرفا در فلسفه اسلامی، فقط در هیچ جور هیچ فلسفه دیگر مطرح نیست، فقط در فلسفه اسلام،
اون هم روی مبنای اصالت خود امکان بحث کنید. و این در فلسفه اسلامی بحث شده
و مبنای علم حصولی در اینجا استوار شد، مبنای علم حصولی.
یعنی این بحث میخواد بگه که ما علم حصولی نمیتونیم داشته باشیم نسبت به عالم خارج مگر از طریق علم حضوری به عالم خارج.
این اندازه عرض بکنم به طور مقدمه که حالا بعد تفصیلش رو بحث بکنم. این است که در فلسفه غرب و از زمان دکارت به بعد، حالا نمیدونم بیکن تا هیوم دارید میخونید یا نمیخونید؟ دارید میخونید؟ ترم بعد پس الان قرن وسطا میخونید. حالا بعدها خواهید دید که در تفکر مغرب زمین و از دکارت به بعد میان نفس و بدن تباین پدید آمد. نفس و بدن به طور کلی متباین است. وقتی نفس و بدن تباین بینشون اتفاق میفته، ارتباط نفس با خارج از خودش قطع میشه. چون خارج از سمت بدنه، از سمت جسمه، امتدار.
با دکارت در فلسفه میان نفس و بدن تباین اتفاق میشن،
دو جوهر متباین. به معنی این تباین اتفاق میفته، ارتباط ادراکی نفس با خارج قطع میشه.
وقتی قطع شد، اون وقت مسئله علم میشه مسئله در جهات مایی که نسبت به خارج بیگانه هستیم، مایی که خارج برامون به طور کلی در پرده است، در حجابه، در استفاده،
با او هیچ سمپاتی نداریم، چگونه نسبت به او چی میشیم؟ چی؟ آگاه. این میشه سوال درجه اول فلسفه.
و این که در فلسفه و دوره جدید به بعد تفکر فلسفی به سمت شناخت
و شناخت شناسی منعطف شده، به این دلیل، به دلیل این تباینی است که در فلسفه دکارت نهاده شده، که به این تباین معمولا میگن دوالیزم یا دوگانه انگاری. دوگانه بودن میان نفس و بدن. بعد سوال مطرح میشه که پس ما چگونه نسبت به عالم خارج آگاه میشیم؟ اولین مکتبی که پیدا میشه مکتب راسیونالیزمه، که بعداً راسیونالیزم یا مکتب عقل انگاری یا اصالت عقل رو میخونید در دکارت، در سپینوزا، در مالبرانش، در لگیم، در این ناراسیونالیزم. و اینها معتقدن که باید به نحو پیشینی به ماهیت اشیا آگاه شد. خداوند اینها از قبل اینها علمش رو در ما قرار داد. از عجایب حرفاییه که بعدم به تفصیل روش آشنا میشه.
و یا مکتب اصالت حس، اصالت تجربه است،
که میگه ما از طریق ظواهر اشیا با اونها ارتباط داریم، طریق ظواهرشون نه ماهیاتشون. ماهیاتشون به ذهن ما اصلا وارد نمیشه.
ما مثل افلاطون فقط با سایه های اشیا سر و کار داریم. این ذهن شفافه، یه چیز همین بیرون داره رامه، ما یه عکس های میخوریم، خواسته ما یه چیزی اسمش هست به نام ظاهر،
پدیدار، اپیرنس، ظهور، با این اصطور کن. این که اون مبنا. اما در فلسفه اسلامی بحث چیه؟ بحث اینه که ما وجود ذهنی داریم. ما از اول رو تحلیل مفهوم علم به اینجا رسیدیم که علم باید، علم یعنی که تکرار ماهیت، این ماهیتی که در بیرونه عیناً بیاد در درون، ماهیت تکرار میشه. اگر این باشه به این میگیم علم. حالا سوال، چطور ممکنه؟ چطور ممکنه که این ماهیت که تو خارجه، یعنی درختی که در خارجه، این میزی که در خارجه، ماهیتش چجوری میاد تو کنه؟ چجوری امکانه؟ ما نگاه بکنیم، لمس بکنیم، حس بکنیم، فکر بکنیم، ماهیت اون بیاد. تا نیاد علم نیست. اما قبوله که علم هست. چجوری علم هست؟
چگونه، اگر بخواییم کانتی بپرسیم، چگونه وجود ذهنی ممکن است؟ وجود ذهنی چگونه ممکنه؟ چطوری ماهیت علم تو ذهن؟
اگه به آسونی ها؟ در فلسفه اسلام این مطلب مشکلات مسئله است، مشکلات، و ما مبنای دقیقی در حل این مطلب نداشتیم تا
بر اساس نظریه اصالت وجود.
ملا صدرا که این که میگیم اصالت وجود خیلی مهم بوده در فلسفه، خاطر این نحوهش. حالا عرضیم
بیا برا تو بردم، بیا برا تو بردم.